ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مجله نیمه شب دوشنبه 4 بهمن 95 برابر با 23 ژانویه 2017 میلادی خوش آمدید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله در کنار گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات بعد از حادثه ساختمان پلاسکو. قبل از شنیدن گزارش‌های این مجله ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان را از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. فرمانداری تهران میگوید تعداد اجساد کشف شده و مفقودان حادثه آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو تا عصر یکشنبه نشان می‌دهد که 16 آتش نشان و 9 نفر از مردم عادی دچار سانحه شدند. علی اصغر ناصر بخت، معاون امنیت انتظامی فرمانداری تهران، در 4 روز عملیات آواربرداری ساختمان پلاسکو به خبرگزاری تسنیم گفته است که جستجو برای یافتن مفقودان ادامه دارد و عملیات آواربرداری سرعت گرفته، اما این کار بسیار سخت است و به علت آنکه تعداد زیادی از پیکرهای افراد مفقود شده در زیر آوار قرار دارد و محل دقیق آنها معلوم نیست، عملیات باید با دقت انجام شود. آقای ناصر بخت تعداد اجساد یافت شده را تاکنون 3 که از آتش نشانان بودند اعلام کرده است. از سوی دیگر احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران روز یکشنبه گفت که تاکنون 13 خانواده برای آزمایش دی ان ای مراجعه کردند که 11 نفر از خانواده آتش نشانان و 2 از افراد دیگر بودند. ساختمان پلاسکو در تهران روز پنجشنبه آتش گرفت و به طور کامل فرو ریخت. جان مکین و لیسی گراهام، 2 ارشد جمهوری‌خواه حمایت قدرت نامزدی رکس تیلرسون برای مقام وزیر خارجه آمریکا اعلام کردند. این 2 روز یکشنبه در بیانیه مشترک حمایت خود را از رکس تیلرسون اعلام کرده و گفتند که پس از دقت و موشکافی و گفتگوی بسیار با آقای تیلرسون، اکنون به نتیجه رسیدند که می‌تواند به شکلی مؤثر مدافع منافع آمریکا باشد. این 2 جمهوری‌خواه پیش از این به دلیل روابط رکس تیلرسون با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، در زمانی که آقای تیلرسون مدیر شرکت عظیم نفتی اکسان موبیل بوده، در مورد مناسب بودن او برای مقام وزیر خارجه آمریکا ابراز تردید کرده بودند. ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، روز جمعه به دعوت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن با او دیدار می‌کند. خانم می رهبر حزب محافظه‌کار بریتانیا، اولین رهبر خارجی است که به واشنگتن دعوت شده است. روز یکشنبه به تلویزیون بی بی سی گفت که درباره تجارت آزاد و اهمیت سازمان آتلانتیک شمالی ناتو برای سیستم دفاعی اروپا با دونالد ترامپ گفتگو خواهد کرد. امضای توافقنامه تجارت آزاد با آمریکا برای بریتانیا که در حال تدارک خروج از اتحادیه اروپا است اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید اما این خواست بریتانیا ممکن است با تمایل دونالد ترامپ به اتخاذ سیاست حفاظتی اقتصادی و مخالفتش با معاهدات تجارت آزاد جور در نیاید، اگرچه دعوت از نخست وزیر بریتانیا به عنوان اولین رهبر خارجی بیانگر رابطه ویژه میان دو کشور است. هیئت‌های نمایندگی روسیه، ترکیه، ایران، دولت سوریه و مخالفان، همچنین استفان دومیسرا، نماینده سازمان ملل برای انجام مذاکرات صلح در آستانه پایتخت قزاقستان به سر می‌برند. قرار است این مذاکرات در روزهای دوشنبه و سه شنبه انجام شود. وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرده سفیر این کشور در قزاقستان در این مذاکرات حضور خواهد داشت. به گزارش اسوشیتد پرس، دولت سوریه بشار جعفری سفیر این کشور در سازمان ملل را با آستانه فرستاده و ریاست هیئت مخالفان را نیز محمد علوش از گروه موسوم به ارتش اسلام بر عهده دارد. سرپرستی هیئت ایرانی را نیز حسین جابری انصاری، معاون وزارت خارجه، بر عهده گرفته. بشار جعفری، نماینده سوریه در مذاکرات صلح قزاقستان، میگوید هیئت سوری با نماینده ترکیه گفتگو نخواهد کرد. او ترکیه را به نقض حاکمیت ارضی سوریه و حمایت از تروریستان متهم کرده. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، بشار جعفری افزوده که این هیئت بدون هیچ پیش‌شرطی با مخالفان مستقیم گفتگو میکند. این خبرگزاری همزمان به نقض از منبعی در مذاکرات گزارش داده که موضوع مذاکرات مستقیم بین هیئت سوری و مخالفان هنوز حل نشده است. از سوی دیگر محمد علوش، رئیس هیئت مخالفان، به خبرگزاری رویترز گفته است که روسیه باید با مقاومت در برابر فشارهای ایران و دولت سوریه به تداوم آتش‌بس موجود کمک کند. او نیروهای دولتی و گروه‌های شیعه و ایران را به نقض آتش‌بس متهم کرده است.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از مینا بهارمست شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. چند روز از حادثه پراسکو گذشت، انتقاد از مقام‌های مسئول به خاطر نحوه اطلاع رسانی.
همه ارکان حاکمیتی و نهادها در ایران بیش از این که به مسائل نگاه ملی داشته باشن، نگاه جناحی دارن.
مقام‌های قضایی میگویند ساختمان پراسکو ناایمن بود. پس چرا مقام‌های ایرانی از تبعات سیاسی اجتماعی برخورد قانونی در این زمینه نگران بودند؟
هیچ کدام از دولت‌ها و گروه‌هایی که سر کار میان نمیتونن تصمیمات اساسی بگیرن، چون این تصمیمات اساسی در یه جای قفل شده. اون در رأس نظام تصمیم‌گیری سیاسی در کشوره که به نحو نامتوازنی نمیذاره این دستگاه‌ها کار بکنن.
اعتراض صنفی کارگران کارخانه هپکوی عراق هفته دوم خود را سپری کرد.
همه کارخانات عراق همینجوری از بین رفتن. این شرکت نشد آونگان، این شرکت سکوت نکرد. متاسفم برات عزیز من، تو دیر رو انتظامی که با تومت برای من نگردشی.
حکم اعدام بابک زنجانی ابلاغ شد.
فرزنده های انچنینی طبیعتاً متلزم دقت بیشتری هستند. افکار عمومی هم به عنوان یک آگاه در موازات قانون فنا بشوند.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. آواربرداری از ساختمان فروریخته پراسکو در تهران روز یکشنبه ادامه یافت. همچنان وضعیت افراد زیر آوار مانده نامشخص است. در کنار شوک این حادثه، برخی رسانه‌های ایران از جمله خبرگزاری ایرنا درباره نحوه اطلاع رسانی و ارائه آمارهای ضد و نقیض در مورد تلفات و خسارت‌ها از سوی مقامات مسئول انتقاد کردند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رضا جمالی.
به گزارش رسانه‌های ایران، آنطور که مسئولان مربوطه گفتند، آواربرداری از حادثه فروریختن ساختمان پلاسکو در تهران احتمالاً تا روزهای پایانی هفته جاری ادامه خواهد داشت. به گفته منابع رسمی، تاکنون تنها پیکر 2 تن از آتش نشانان از زیر آوار بیرون کشیده شده و وضعیت 13 آتش نشان دیگر که گفته شده در زیر آوار مانده‌اند همچنان نامشخص است. طبق گزارش خبرگزاری ایسنا و به نقل از مقامات مسئول، حدود 10 نفر دیگر از شهروندان عادی نیز در زیر آوار پلاسکو محبوس شدند که عملیات برای یافتن آنها همچنان ادامه دارد. جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی، در این باره ظهر یکشنبه به شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی گفت:
ساعتی قبل در حین جستجو با تجهیزاتی برخورد کردن که میتونست نشونه هایی از حضور شهدای آتش نشانی باشه، مثل یک کلا، یک دستگاه تنفسی و یک ماسک. اما تا به این لحظه اون بخش حداقل محرز شد که چیزی وجود نداره. تا به این لحظه کماکان آمار شهدای آتش نشانی همون 3 نفر است که 2 نفر روز گذشته از زیر آوار خارج شد و 1 نفر در بیمارستان به شهادت رسید.
شامگاه شنبه برخی خبرگزاری‌های ایران از جمله ایرنا و ایسنا با انتشار تصاویری از ورود یگان‌های امدادی به زیرزمین ساختمان پلاسکو با هدف یافتن مفقودان این حادثه خبر دادند، اما گفته شد که هیچ فردی در آنجا دیده نشده است. همزمان محمد رضا کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت این کمیسیون روز دوشنبه جلسه فوق‌العاده‌ای برای بررسی حادثه پلاسکو با حضور مسئولان وزارت کشور، راه و شهرسازی و ستاد مدیریت بحران تشکیل می‌دهد. اما شوک حادثه فروریختن ساختمان پلاسکو در تهران و نحوه اطلاع رسانی در این زمینه از مهمترین مباحثی بود که در این چند روز گذشته مورد نقد قرار گرفت. در این میان آمارهای ضد و نقیض در مورد خسارت‌ها، کشته شدگان، مفقودان، علت وقوع حادثه و موارد دیگر مربوط به آن هنوز به طور کامل مشخص نیست. نامشخص بودن آمارها و داده‌ها در تأمین و تحلیل این حادثه، حتی ظن امنیتی بودن آن را نیز مطرح کرد، مسئله‌ای که در حال حاضر از سوی محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، رد شده است. خبرگزاری دولتی ایرنا روز یکشنبه در تحلیل حادثه سوختن ساختمان پلاسکو از نحوه مدیریت بحران و اطلاع رسانی در این زمینه نیز گلایه کرده است. بر پایه این گزارش، اگرچه بخشی از اطلاعات و خبرها از زبان سخنگو و مسئولان رسمی تاکنون مطرح شده است، اما در گفته‌های آنها نیز تناقض‌هایی به چشم می‌خورد. محمد رهبر، خبرنگار حوزه اجتماعی ساکن نروژ، در گفتگو با رادیو فردا درباره چرایی و یا بروز آمارهای ضد و نقیض در قضیه حادثه پلاسکو معتقد است:
حقیقتش این هستش که متاسفانه در جمهوری اسلامی هر ماجرایی به سرعت امنیتی میشه و همین ماجرای پلاسکو هم همینطوری هست. خان هر جوری که شده مردم بقبولن که ما مدیریت بحران داریم میکنیم، ما داریم ماجرا رو جمع میکنیم، ولی تا به حال تعداد کشته ها رو اعلام نکردن و اگه تعداد کشته ها بالا باشه من فکر کنم در این ماجرا تعداد کشته ها رو اعلام نخواهند کرد. ساختمان پلاسکو خیلی تو دیپ بود و اتفاقی که برای آتشش افتاد خیلی برای مردم متاثر کننده بود و برای همین هم همه دنبال مقصر می‌گردن به جز آقای شهردار و شهرداری، خیلی جاهای دیگه مقصرن. از بنیاد متصرفان بگیرید که صاحب مالک این ساختمان بوده، شدت وضعیت بحران همینطور. شما نگاه که می‌کنید می‌بینید که این مدیریت هست در این ماجرا کلیت نظام مقصره.
اما حادثه پلاسکو تا به اینجای کار یک جنبه دیگر هم داشت و آن هم پیدا کردن مقصران این واقعه است. کسانی که به گفته منتقدان می توانستند جلوی وقوع این حادثه را بگیرند. این موضع‌گیری‌ها تا جایی پیش رفته که برخی از افراد و رسانه‌های نزدیک به دو جریان عمده سیاسی در ایران، اصلاح طلبان و اصولگرایان، هر یک کارگزاران و مسئولان دیگری را به کمکاری و سهل انگاری در ارتباط با این حادثه متهم کردند. فرنوش امیرشاهی خبرنگار سابق پارلمانی ایران ساکن جمهوری چک در این باره به رادیو فردا میگوید:
واقعیت اینه که همه ارکان حاکمیتی و نهادها در ایران بیش از اینکه به مسائل نگاه ملی داشته باشن، نگاه جناحی دارن. از یک طرف شهردار میخواد به ریاست جمهوری برسه، از اون طرف رئیس جمهور وقت خودش تلاش میکنه که در آستانه انتخابات هوای سیاسیش رو از میدان به در بکنه. از طرف دیگه به دلیل پیچیدگی‌های سیاسی ساختار حکومت در ایران، نقش پررنگ نهادهای موازی و همینطور نهادهای نظامی در مدیریت کشور، باز هم مسائل بیش از پیش درگیر و دار ساختار پرپیچ و خم حاکمیت گیر میکنن و راه به جایی نمیبرن. حالا در ماجرایی مثل پلاسکو از یه طرف شما میبینید که شهرداری به قوه قضاییه تذکر داده، ولی قوه قضاییه میگه که ضمانت اجرایی وجود نداره. بنیاد مستضعفان به عنوان مالک ساختمان توجهی نداره. دولت نمیتونه درگیر مسائل بشه به دلیل اینکه ممکن است طرف رقبای سیاسیش متهم به سیاسی کاری بشه. از اون طرف قوه قضاییه که خودش میتونه به عنوان یک نهاد مستقل بشه و با خاطیان برخورد کنه، سیاسی برخورد میکنه، یعنی خودش یک طرف دعوا هستش. اون چیزی که باقی میمونه این هستش که تمام گروه‌های سیاسی شروع میکنن همدیگر رو متهم کردن به بیکفایتی. این چرخه همینطور ادامه داره بدون اینکه مسائل به صورت ریشه‌ای و کلیدی حل بشه.
ساختمان پلاسکو یکی از ساختمان‌های بزرگ و تجاری تهران بود که قدمت 53 ساله داشت و صبح پنجشنبه گذشته دچار آتش‌سوزی گسترده شد. در این ساختمان 17 طبقه نزدیک به 600 واحد تجاری تولیدی وجود داشت و گفته شده که حدود 5000 نفر در آن شاغل بودند.
آواربرداری از ساختمان فروریختگی پلاسکو در تهران روز یکشنبه ادامه یافت. گزارش رضا جمالی رو می‌شنیدید. اما هیچ کدام از نهادهای مرتبط در ایران مسئولیت مستقیم حادثه فرو ریختن ساختمان پلاسکو در تهران رو نمیپذیرند. نه شهرداری، نه قوه قضاییه، نه مالک ساختمان یعنی بنیاد مستضعفان و نه وزارت کار. ساعت قبل هم از سوی برخی خبرگزاری‌ها فایلی از سخنان محمد باقر قالیباف شهردار تهران در شورای شهر تهران منتشر شد که در سال 93 گفته میداند که ساختمان پلاسکو ناایمن است، اما برخورد با آنها دارای تبعات سیاسی خواهد بود. این فایل رو فعلا گوش بدید.
ما اماکنی که شرایط ایمنی رو رعایت نمی کنن بر اساس قانون شروع کنن به پلم کردن، داد همه بیه بالا. میان توی وضع اقتصادی، توی وضع بیکاری، تو نبودن اشتغال، اصلا این رفتار شهرداری رفتار سیاسیه. نمیدونم تو بحران اقتصادی و خیلی چوبلا چرخ دولت کنن. من بحران شهردار چیکار کنم؟ در ایره ببندم بدبختشون کردم، نبندم به وظیفم عمل نکردم، بگن آقا ما با یک هماهنگی بریم حداقل دو جور ما یه طوری رو ببندیم. یه اختار همین اختار دارن، همین اختار دارن. شما همین ساختمون اختارش دیدین، اختار بهش دادین، اصلا وقتی به اختاره ما نمیگذارن، اصلا هیچ کارش مهم نیست. ما نکنیم دو مرتبه اینا آتیش بگیره، سه نفر اونجا فوت کنن، میگن شهر داری تو خواب بودی. تو چرا این کارو نکردی؟ تو چه وظیفه‌ای عمل نکردی؟ یعنی واقعا شما اصلا ساختمان تراشخور رو واردش بشین وحشت می‌کنین.
صدای محمد باقر قالیباف شهردار تهران رو میشنیدید. برخی مقام‌های شورای شهر تهران و قوه قضاییه هم میگویند اگر قرار باشد با ساختمان‌های ناایمنی همانند پلاسکو که هزاران نفر در اون کار می‌کنند برخورد قانونی بشه، باید منتظر تبعات اجتماعی و سیاسی اون هم باشیم. در همین باره ساعتی قبل با حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا گفتگو کردم و از او پرسیدم چرا در ایران مقام‌های مسئول وقتی اتفاق شبیه حادثه پلاسکو می‌افتد مسئولیت نمی‌پذیرند. حسین قاضیان:
خب برای اینکه در وهله اول مقام‌های مسئول در اینجا یه عنوان گمراه کننده ایه. یکی از دلایلش اینه که اینجا مسئولیت معنای دقیق خودش رو نداره به دو دلیل عمده. اول اینکه کسی میتونه مسئول باشه که یا مسئول قلمداد بشه که در قبال سرباز دادن از اونچه که مسئولیت داره بتونه مؤاخذه بشه. این مؤاخذه از چه طریق ممکن هست؟ یا از طریق قوه قضاییه کشور هست، یا از طریق افکار عمومی هست که در طی انتخابات و فرآیندهای دموکراتیک مشخص میشه، یا از طریق رسانه‌های آزاد. خب شما به من بگید که کدوم یکی از این سه تا نهاد اینجا درست کار میکنن؟ رسانه‌های آزاد درست کار میکنن، قوه قضاییه درست کار میکنه، یا مردم میتونن در فرآیندهای سیاسی و تعیین افراد نقش مستقیم و دائمی داشته باشن به صورت آزادانه؟ خب هیچ کدوم از این فرآیندها کار نمیکنه. بنابراین اون مقام‌ها خودشون مسئول در برابر کسی نیستن، چون مسئول بودن یعنی پاسخگو بودن و عواقب پاسخ خویی رو پذیرفتن از جمله استعفا، مجازات قانونی و امثال اینا. یه بخش عمده ای که مسئولیت رو در کشور ما به طور کلی مفهومش رو لوس کرده، بنابراین مقام مسئول هم معنای واقعی نداره. از طرف دیگه شما این هم توجه داشته باشید که از لحاظ قانونی هم بین این مسئولیت‌ها تمایزات کافی برقرار نشده و به اصطلاح لوس مسئولیت وجود داره و همیشه امکان هست حتی با توسط به قوانین موجود افراد مسئول بتونن مسئولیت‌هاشون رو به هم دیگه پاس بدن و در واقع از زیر بار
آقای قاضیان، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده که این قوه نمیتونه تمام ساختمان‌های مشکلدار مثل پلاسکو رو بیاد پلمب بکنه و آقای مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران هم همین حرف رو زده و گفته که برخورد با چنین مواردی تبعات سیاسی و اجتماعی داره. واقعا چه تبعاتی داره این مسائل و چرا اینقدر برخی از مقامات ایرانی نگران این تبعات هستند؟
فکر می‌کنم مهمترین دلیلش اینه که اون نوع از اعتباری که نهادها و مقام‌های قانونی برای تصمیم‌گیری و اجرای تصمیماتشون داشتن از بین رفته. اعتباری افراد جامعه برای این نهادها قائل نیستن. این اعتبار فقط هم به قوه قضاییه راجع نمیشه. شما نگاه کنید در مسابقات ورزشی هم دیگه الان اعتبار داورها از بین رفته. در فرض کنید سازمان نظام پزشکی هم شما این بی‌اعتباری رو می‌بینید. در بسیاری از نهادهایی که موقع اعتبار داشتن و تصمیم ماتشون از نظر دیگران معتبر قلمداد میشد از بین رفته. در رأس اونها قوه قضاییه است. مردم اعتمادی عموماً به قوه قضاییه و تصمیماتش ندارن تحت تاثیر سیاسی شدن قوه قضاییه و دستگاه قضا در طول همه این سالها. خب وقتی اینطوری باشه در برابر تصمیماتشون مقاومت میکنن و فرض کنید اگه چند هزار نفر قرار باشه عواقب تصمیمات قوه قضاییه رو بپذیرن و اعتراض کنن، همین مردمی که امروز در خیابون اعتراض میکنن که چرا اونجا پلوب نشده، چرا به موقع به سوال مربوط به ایمنیش رسیدگی نشده، همون موقع پشت همین کسانی خواهند رفت که اعتراض کردن که چرا مغازه‌هاشون پلمب شده و اونا از کار زندگی افتادن. چرا؟ چون هیچ کدوم از این تصمیمات اعتبار نداره و مردم پشت هیچ کدوم از این تصمیمات نمی‌ایستن. این نایستادن پشت اونها باعث میشه که این قوا بترسن از این تصمیمات و انجامش ندن، چون با مقاومت اجتماعی روبرو میشن. ولی مقاومت اجتماعی رو خودشون باعث شدن از طریق سیاسی کردن و از کار انداختن کارکردهای خود اون قوه، من جمله قوه قضاییه.
خب آقای قاضیان، شما به عنوان یک جامعه شناس این وسط اگر باشید چه میکنید؟ از یک طرف اگر نهادهای قانونی با وجود هشدارهایی که میدن برخورد نکنن قانون بیمفهوم میشه، از طرف دیگه شاید باز به این مقامات آدم میتونه حق بده که اگر برخورد بکنن خب تبعات زیادی براشون داره، هزاران کارگر ممکنه بیکار بشن.
کاملا درسته. این وضعیت بغرنج و پیچیده است که ما درش قرار داریم و نه فقط در این مورد، در بسیاری از موارد و به همین علت هم هیچ کدوم از دولت‌ها و گروه‌هایی که سر کار میان نمیتونن تصمیمات اساسی بگیرن، چون این تصمیمات اساسی در یه جای قفل شده. اون کجاست؟ اون در رأس نظام تصمیم‌گیری سیاسی در کشور که به نحو نامتوازنی نمیذاره این دستگاه‌ها کار بکنن. یعنی مثلا فرض کنید همین قوه قضاییه به نام استقلال دفاع می‌کنه، در حالی که استقلال این دستگاه ساختار به کلی از بین رفته تحت تاثیر تصمیمات سیاسی. بنابراین وقتی شما میخواد یه کاری بکنید که هم به این تخلفات رسیدگی بشه، هم مردم قبول بکنن، هم سطح ایمنی بره بالا، میبینید که کلی از اون ساختارها، اون نهادها، اون روابط، اون رویه ها رو باید دگرگون کنید. چیزی نیست که امروز با تصمیم این مقام یا اون مقام بتونه کاملا عوض. کل نظام تصمیم گیری کشور، شیوه اداره کشور باید عوض بشه و مادام که شیوه اداره کشور به همین صورت ادامه داشته باشه، مطمئن باشید در همه موارد از این قبیل اتفاق خواهد افتاد. نه قوه قضاییه اقدامات مهمی خواهد کرد، نه اون ایمنی‌ها رعایت خواهد شد، نه جای پلمب میشه و اگر پلمب بشه در قدری که مردم مقاومتی نکنن و امثال اینا. بنابراین همین حالت کجدار و مریضی که هر از گاه با یه فاجعه‌ای ما رو ناگهان از جا تکون بده وجود خواهد داشت. ممکن این فاجعه کم یا زیاد بشه، ولی امیدی به بهبودش وجود نخواهد داشت مگر اینکه کل نظام تصمیم گیری کشور دگرگون بشه و به نظر نمیرسه چشم اندازی لااقل در بالا برای این دگرگونی وجود داشته باشه. از پایین رو مردم باید در نهایت تعیین کنند.
مقام‌های شهرداری و قوه قضاییه ایران میگویند اگر قرار باشد با ساختمان‌های ناایمنی همانند پلاسکو که هزاران نفر در آن کار می‌کنند برخورد قانونی بشه، باید منتظر تبعات اجتماعی و سیاسی اون هم باشیم. گفتگو با حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، رو در همین زمینه میشنیدید. شما هم اگر در همین باره دیدگاه و نظری دارید با ما در میون بذارید. شماره یه پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-2112-2112.
آقای خامنه‌ای، جناب رهبر، آیا به گوشه ای از شال و قبای شما بر میخورد اگر که میامدید و در پیام چند دقیقه‌ای از خانواده آتش نشانان به حق شهید فاجعه پلاسکو دلجویی میکردید و کمی به آنان آرامش خاطر میدادید؟
ساختمان 17 طبقه پلاسکو پس از آتش سوزی فرو ریخت. خودشان میگویند در این فضا 560 محل کسب وجود داشته و 3500 نفر آدم فعال کسب و کار طاقت فرسا بودند. یعنی در هر طبقه حدود 33 محل کسب وجود داشته و در هر طبقه حدود 200 نفر فعال بودند. چطور می شود باور کرد حدود 30 نفر زیر آوار مانده اند که اکثرشان آتش نشانان جانباخته هستند؟
ساختمون پلاسکو به خاطر این اومد پایین که سال 58 صاحبشو اعدام کردن و اینو با زور گرفتن. اینو خواهش میکنم به گوش مردم برسونید، همش حق و ناحقه.
آقای دادستان تهران به اصطلاح آب پاکی رو به دست مردم ریختن در مورد آتش سوزی پلاسکو، فرمودن برای این قضیه پرونده قضایی تشکیل شده. خبر خوشی نیست. پرونده قضایی برای قتل‌های زنجیره‌ای، برای حمله به کوی دانشگاه، برای اختلاس‌های میلیاردی، برای اسید پاشان، برای خیلی از مسائل پرونده قضایی تشکیل شده. پرونده قضایی معنیش اینه که ما رو می‌سپریم به دست مرور زمان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال بکنید. تمکنون همکارانم هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه بر اساس گزارش برخی منابع خبری گلرخ ابراهیمی، همسر آرش صادقی و همچنین سعید اقبالی از دوستان آنان روز یکشنبه سوم بهمن بازداشت شدند. متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما radiofarda.com میتونید بخونید. اما در ادامه یک گزارش دیگر رو بشنوید با این موضوع که سخنگوی قوه قضاییه ایران از ابلاغ حکم اعدام بابک زنجانی به او خبر داده. بیشتر بشنوید از رویا ملکی.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، از ابلاغ حکم اعدام به بابک زنجانی و آغاز تحقیقات از متهم جدید در پرونده فساد نفتی خبر داد. بابک زنجانی در پرونده موسوم به فساد نفتی به همراه دو متهم دیگر مفسد فی الارض شناخته و به اعدام محکوم شدند. سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه گفت حکم اعدام دو متهم دیگر این پرونده نقض شده و تحقیقات جدید از آنها شروع شده است. مهدی شمس و حمید فلاح روی دو متهم دیگر این پرونده هستند. عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه‌ای دادگستری ساکن ایران با تاکید بر اینکه از محتویات پرونده بابک زنجانی اطلاع دقیقی ندارد میگوید جرمی با این گستردگی به سه متهم خلاصه نمیشود.
صرفاً اتهام متوجه اون سه نفر باشه. به هر حال اگر جرمی به وقوع پیوسته با این اشرت شدت و حدت با این گستردگی مستلزم نشه، به هر حال افرادی هم بودن. ایشون که عنوان میکنه که من خدمت دارم، حالا اسمشو بذاریم خدمت یا خیانت، به هر حال نمیتونه که دایره مسئولی باشه صرف بگیم که این سه نفر متهم پرونده هستن. اصل کلی و مقصد کلی این هستش به هر حال من فکر میکنم پرونده از پرونده های بزرگی بوده که قوه قضاییه ما در محک امتحان بوده و قطعا استقلال قوه قضاییه حکم میکنند که فارغ از مسائل و حواشی پرونده قاطعانه و بدون اغماض اگر واقعا تخلفی صورت گرفته، جرمی محقق شده است، نه تحت تاثیر مسائل سیاسی و نه تحت تاثیر مسائل جنایی، بلکه صرفا بر اساس مبانی و مدارک و ادله قانونی آنچه که قانون گفته است اجرا بشه.
چندی پیش مسعود رضوانی رئیس پلیس بین الملل ناجا از شناسایی و دستگیری زیبا حالت منفرد یکی از عوامل اصلی پرونده بزرگ فساد نفتی خبر داد. پس از آن رسول کوهبایزاده وکیل بابک زنجانی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت بازداشت این فرد یک اقدام مهم در کشف حقیقت است و نباید در اجرای حکم بابک زنجانی تعجیل شود. عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه‌ای دادگستری میگوید با توجه به اینکه شاید پاره تحقیقات ناقص باشد، این حکم اعدام احتمالاً قابلیت اجرا ندارد.
حکمی که صادر می شود مراجع بالاتری هست. مراجع بالاتر بررسی می کنند که آیا در زمینه شکلی قانون اجرا شده است یا نشده و فی نفسه جرمی محقق شده است یا نشده، آیا مثلا در این پرونده به هر شکل افراد دیگری بودن. خب به هر حال همه اینا نیاز به بررسی بیشتری هست. ما در آیین دادرسی کیفری و در سیستم دادرسی یک طرق عادی داریم، یک طرق فوق‌العاده داریم. شاید طرق عادی رسیدگی به پرونده آقای زنجانی اتمام رسیده باشد، اما طرق فوق‌العاده مانند اعاده دادرسی و سایر مواردی که در همه قانون آیین‌دادی که کیفری ما ذکر شده مواردی هست که میشه در این مراحل شخص ریاست مختار نقض قضایی ورود پیدا بکند. این فرصت برای متهم یا محکومان علیه و وکلای ایشان وجود دارد از طریق اعاده دادرسی یا طرق فوق‌العاده دادرسی اعتراض بکنند، مادامی که حکم قطعی و نهایی نشده است قابلیت اجرا ندارد. چه بسا که همین حکم به لحاظ اینکه پاره‌ای از تحقیقات شاید ناقص باشد قابلیت اجرا نداشته باشد. حتی در مقام تنفیذ هم کارشناسانی هستند بررسی میکنند، شاید اجازه اجرای حکم داده نشده.
اصغر هندی مسئول کمیته پیگیری مطالبات وزارت نفت ایران در واکنش به ابلاغ حکم اعدام بابک زنجانی گفت با اجرای این حکم قطعا وزارت نفت به بخشی از مطالبات و اموالی که بابک زنجانی در خارج از کشور دارد دست نمی‌یابد. عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه‌ای دادگستری می‌گوید اموال بابک زنجانی قابل استرداد است.
بلکه حکم اجرا بشود اموالی که به ناحق خلاف قانون عاید این شهر شده اینا قابلیت استرداد داره. این نیستش که فردی بخواد به طور مال مورد تعرض قرار بده، اموالش مخفی بکند و به نوعی مصون از دسترسی به این اموال باشه. نه، قانون اجازه رو دارد اگر شخصی به ناحق دارا شده یا اموالی املاکی به ناحق دست آورده، ولی در هر شکل به نوعی مسترد بشه. بحث اینه که اگر ثابت بشود این شخص حقوق بیت المال، حقوق مردم رو از طریق غیر قانونی تحصیل کرده، خب این آقا قطعا راه بازگشت خواهد داشت. اما من فکر میکنم به هر حال لازمه که تحقیقات بیشتری صورت بگیره. پرونده های اینچنینی طبیعتا مستلزم دقت بیشتری هستن، مستلزم بررسی بیشتری هستن. ضمن اینکه به حال قانون داره اجرا میشه، افکار عمومی هم به عنوان یک دادگاه در موازات قانون قنا بشوند و از همه مهمتر اراده و بازگشت حقوق مردم به آنها.
اصغر هندی مسئول کمیته پیگیری مطالبات وزارت نفت ایران آخرین رقم مسترد شده از اموال بابک زنجانی را حدود 2000 میلیارد تومان معادل حدود 536 میلیون دلار عنوان کرده است. سازمان حسابرسی ایران رقم بدهی بابک زنجانی را حدود 3 میلیارد دلار اعلام کرده است.
حکم اعدام بابک زنجانی ابلاغ شد. گزارش رویا ملکی رو میشنیدید. به نیمه مجله نیمه شب امشب رسیدیم. نگاهی داشته باشیم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. فرمانداری تهران میگوید تعداد اجساد کشف شده و مفقودان حادثه آتش سوزی در ساختمان پلاسکو تا عصر یکشنبه نشان میدهد که 16 آتش نشان و 9 نفر از مردم عادی دچار سانحه شدند و تاکنون جسد 3 آتش نشان پیدا شده است. نمایندگان روسیه، ترکیه، ایران، دولت سوریه و مخالفان و نماینده سازمان ملل برای مذاکرات صلح در روز دوشنبه در آستانه پایتخت قزاقستان گرد هم آمدند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده سفیر این کشور در قزاقستان در مذاکرات درباره سوریه در آستانه حضور خواهد داشت. ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، روز جمعه به دعوت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن با او دیدار می‌کند. کاخ سفید مراسم سوگند دونالد ترامپ را پرجمعیت ترین در تاریخ آمریکا خواند و رسانه‌ها را متهم کرد که تعداد جمعیت حاضر در آن مراسم در واشنگتن را کمتر از آنچه بود گزارش دادند. شما شنونده یه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه همچنان گفتگوها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله مجله صدای دیگر رو در انتهای همین مجله حتما شما خواهید شنید. اما فعلا یک گفتگو رو بشنوید با این موضوع که رهبر جمهوری اسلامی ایران در حکمی علی اکبر ولایتی را به عنوان رئیس هیئت مؤسس و رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد منصوب کرد. پیش از این اکبر هاشمی رفسنجانی عهده‌دار این سمت بود. آزادی اسدی درباره دلیل این انتصاب از سوی رهبر ایران با محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در پاریس، گفتگو کرده که میشنویم.
با توجه به تصریح آیین‌نامه داخلی هیئت مؤسس دانشگاه آزاد که در بند سومش به صراحت گفته شده که اعضاء هیئت از بین خودشون یک نفر رو به عنوان رئیس و یک نفر رو به عنوان نایب رئیس و دبیر انتخاب میکنن، وقتی میبینیم که آیت الله خامنه‌ای رئیس هیئت مؤسس رو انتخاب میکنه که در واقع یک کار غیر قانونی هست، و به توجیه سیاسیش وقتی نگاه میکنیم میبینیم که چند روز قبل خبرگزاری ایسنا خبر داد به نقل از یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، گویا بنا بوده آقای سید حسن خمینی به عنوان جایگزین آیت الله هاشمی رفسنجانی برای ریاست هیئت مؤسسه دانشگاه آزاد برگزیده بشه، و به نظر میرسه که آقای خامنه ای پیش دستی کرده و آقای دکتر ولایتی رو معرفی کرده تا نوبت به ریاست آقای خمینی نرسه.
اونطور که شما میگید آقای اکبرین، در واقع این شرایط اونطور که به نظر میرسه برای حل این مشکل قانونی و همراهی با وضعیت فعلی دانشگاه آزاد ممکنه نباشه با تحلیل سیاسی که شما کردید. اما آقای ولایتی چقدر با چیدمان فعلی اعضای هیئت مؤسس و هیئت امنا هماهنگ هست؟
اولا خود آقای دکتر ولایتی اومدنش به هیئت امنای دانشگاه آزاد بعد از انتخابات سال 88 صورت گرفته، یعنی زمانی که آیت الله خامنه ای تصمیم داشت آقای میرحسین موسوی رو که عضو هیئت مؤسس دانشگاه آزاد هست رو از این مجموعه حذف بکنه، یک سازوکاری رو تدبیر کرد که اساسنامه دانشگاه رو تغییر بده و این رو از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش برد. اونجا بود که آقای ولایتی رو به جای آقای موسوی آورد در مجموعه به همراه دو نفر دیگه، و در واقع خود ورود آقای ولایتی برای تغییر اولیه ترکیب دانشگاه بود به سود تفکر آیت الله خامنه ای. حالا هم که آقای ولایتی رو ایشون به عنوان رئیس هیئت مؤسس گذاشته، در واقع پروژه بعد از انتخابات سال 88ش رو تکمیل کرده تا بتونه تسلط بیشتری بر اون چه که در داخل دانشگاه اتفاق میفته و سیاست های فرهنگیش داشته باشه.
چه تسلطی آقای اکبرین فکر میکنید مد نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران باشه که قرار هست بر سیاست های دانشگاه آزاد داشته باشه؟
ببینید، اولا دانشگاه آزاد نزدیک به 2 میلیون دانشجو داره در کشور و این برای آقای خامنه‌ای مهم هست. جنبه نمادین هم داره ریاست هیئت مؤسسه، همین که از جریانی نزدیک به جریان تفکر مرحوم هاشمی رفسنجانی بخواد دانشگاه آزاد رو با این دامنه نفوذش در سراسر کشور بر عهده داشته باشه، خود این به نظر میرسه که برای جریان فکری آقای خامنه‌ای چندان قابل تحمل نباشه. تسلط فرهنگی به این معناست که بتونه سیاست‌های دانشگاه آزاد رو به گونه‌ای ترسیم بکنه که با اون توسعه علمی با قرائت آقای هاشمی و جریان همفکر او سازگار نباشه، بلکه به جریانی نزدیک باشه که آیت الله خامنه ای او رو قبلا تعریف کرده، هم در اسلام شناسیش هم در نگاه انتقادیش به مقوله توسعه و به ویژه به نگاه انتقادیش به علوم انسانی غربی از نظر آیت الله خامنه ای که اون علوم رو دور از معیارهای اسلامی میدونه.
گفتگوی آزادی اسدی رو میشنیدید با محمد جواد اکبرین. اما در ادامه یک گزارش رو بشنوید با این موضوع که بیش از 2 هفته از اعتراض صنفی کارگران کارخانه هپکو در شهر عراق در اعتراض به خصوصی سازی این واحد و همچنین پرداخت نشدن مطالبات مزدی آنها میگذره. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بهروز کارونی.
اعتصاب و تجمع 1000 کارگر کارخانه هپکو در عراق روز 18 دی ماه آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، 2 دلیل عمده باعث شده است که کارگران اعتراض کنند: پرداخت نشدن 5 ماه حقوق و نیز خصوصی شدن این کارخانه که به گفته آنها مشکلات فراوانی را برایشان به بار آورده است. در این حال به گزارش سایت دیار آفتاب، آنها خواستار بازگشت مالکیت کارخانه هپکو از بخش خصوصی به بخش دولتی هستند. به گزارش ایلنا، کارخانه هپکو در عراق در سال 86 به بخش خصوصی واگذار شد. یک کارگر کارخانه هپکو به این خبرگزاری گفت سهامدار بخش خصوصی کارخانه هپکو این واحد را در سال 86 به ارزش مالی 700 میلیارد ریال خریداری کرد و قرار بود بعد از پرداخت 20% از این مبلغ بقیه آن را طی 4 سال و 6 ماه به صورت اقساطی پرداخت کند. اما به گفته این کارگر از پایان تعهد این سهامدار بیش از 5 سال گذشته است و او قصد پرداخت بدهی‌های مالی خود به کارخانه و کارگران آن را ندارد. در این میان سایت عراق امروز خبر داد که کارگران کارخانه هپکو روز شنبه در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفی خود در خیابان‌های شهر عراق راهپیمایی کردند و با حضور در مرکز این شهر خواستار رسیدگی به مشکلاتشان شدند. در همین ارتباط سخنان نماینده کارگران کارخانه هپکو در جریان یکی از تجمع‌های کارگران را می‌شنویم که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.
ما کارگران که خدا شاهد پول نون امروز برداره ندارن. اگه لاتی برو مواد مخدر تو شهر جمع کن. اگر این دستات رو داریم آقایون مامورای نیروی انتظامی، اگر این دستات رو داریم از سکوت مسئولینه بس دیگه. این سکوت خدا شاهده به جان تک دخترم بچه تو راه هم خدا شاهده از باطومه تو نمیترسم. یعنی اگه برم تو اوین از این زندگی کسافتم بهتره، از اینی که همیشه جلوی در بچم کوچیک بشم خیلی بهتر از این باطومه چومه. همه کارخونات عراق همینجوری از بین رفتن. این شرکت نشد آونگان، این شرکت سکوت نکرد. متاسفم برات عزیز من، تو نیرو انتظامی که باطومه تو برا من نگه داشتی شرکت آونگان تعطیل شد رفت. از حال زن و بچه‌ش خبر داری؟ شرکت صنایع تعطیل شد. آیل نیرو انتظامی پیشگیری میکردید، بیکاری موزل همه فسادهای اجتماعی.
همزمان با اعتراض صنفی کارگران هپکو، گزارش حاکی از برخی اعتراض‌های صنفی کارگران در مناطق مختلف ایران است. از جمله کارگران شرکت آونگان عراق به دلیل پرداخت نشدن 27 ماه از حقوق و مزایای خود در مقابل این کارخانه تجمع کردند. شرکت آونگان نیز همانند کارخانه هپکو و برخی دیگر از کارخانه‌ها خصوصی شده است. این کارخانه که در سال 55 تأسیس شده بود در سال 83 به مبلغ 120 میلیارد ریال به طور اقساط به بخش خصوصی واگذار شد. آونگان بزرگترین تولید کننده دکل‌های انتقال برق در خاورمیانه به شمار می‌رود. همچنین بیش از 500 تن از کارگران یک از شرکت‌های پیمانکاری پالایشگاه ستاره خلیج فارس در محوطه این پالایشگاه تجمع کردند. دستمزد این کارگران از شهریور ماه تا کنون پرداخت نشده و حق بیمه آنها نیز واریز نشده است. خبرگزاری فارس نیز از تجمع کارگران کارخانه کنتورسازی ایران در شهرستان البرز در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدیشان در مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان خبر داد. رضا عسکری فرماندار شهرستان البرز گفت که با توجه به عمل نکردن مدیرعامل شرکت کنتورسازی به تعهداتش برای رفع مشکلات مالی و کارگری و نداشتن صلاحیت مدیریتی، این شرکت به سرمایه‌گذار جدیدی واگذار خواهد شد. در همین حال به گزارش خبرگزاری‌های مختلف، کارگران کارخانه واگن پارس عراق، کارخانه پلی اکریل در اصفهان، گروهی از کارگران پیمانکاری شهرداری نیریز در استان فارس، جمعی از کارگران کارخانه فولاد ظرفام یزد و کارگران سیمان دهلوران در روزهای اخیر در اعتراض به وضعیت خود دست به تجمع زدند. وضعیت نابسامان کارخانه‌ها در ایران در سال‌های گذشته اعتراض‌های صنفی گسترده کارگران را در مناطق مختلف ایران به همراه داشته است.
گزارش بهروز کارونی را می‌شنیدید درباره اعتراض صنفی کارگران کارخانه هپکوی عراق.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در مصاحبه‌ای با یک شبکه خبری کانادا گفته اگر رئیس جمهوری ایالات متحده به تعهدات این کشور در چهارچوب برجام عمل نکنه، ایران بیدرنگ فعالیت‌های هسته‌ای خودش رو در سطح پیش از توافق هسته‌ای از سر می‌گیره. جواد کوروشی.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی روز شنبه در مصاحبه‌ای با شبکه خبری CBC کانادا نبردن نام ایران در سخنرانی پس از مراسم تحلیف دونالد ترامپ را مثبت خواند و گفت ایران ترجیح می‌دهد تا روشن شدن سیاست دولت جدید آمریکا در برابر برجام خیشتندار باشد.
He didn't make any remark about Iran and that was positive. We would rather wait and see what happens.
چون به گفته آقای صالحی ایران شاهد موضع‌گیری‌های متفاوتی از سوی مقام‌های جدید آمریکایی است. آقای صالحی گفت امیدوار نیست که ایران مجبور به بازگشت به فعالیت‌های هسته‌ای خود در حد پیش از توافق هسته‌ای شود، اما اگر مجبور شود توانایی‌های لازم برای فعال کردن سریع دوباره فعالیت‌های هسته‌ای خود را دارد. این اولین بار نیست که آقای صالحی این موضوع را مطرح می‌کند. در 26 آبان ماه امسال هم به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفته بود که از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای به چنان سرعتی خواهد بود که کشورهای غربی را غافلگیر کند.
ما پل پشت سرمون خراب نیست و در یک سری امور به گونه‌ای میتونیم بر بگردیم که طرف غافلگیر بشه.
عباس عراقچی هم روز یک شنبه 26 دی ماه یک روز پیش از نشست وین با کشورهای 5 به علاوه 1 در یک نشست خبری گفت مذاکره با آمریکا و دیگر کشورهای گروه 5 به علاوه 1 بر سر برنامه هسته‌ای ایران تمام شده است و ایران مگر مواردی فنی که پیش بیاید هیچ مذاکره‌ای با آمریکا نخواهد داشت.
اگر آقای ترامپ تصمیم داره که برجام رو به تعبیر خودش پاره بکنه، این انتخاب ایشون هست. اگر برجام رو پاره بکنن این طرف آتش خواهیم زد، به این معنی که هیچ مذاکره دیگری در کار نخواهد بود.
هنوز معلوم نیست دولت دونالد ترامپ چه سیاست مشخصی در برابر توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی در پیش خواهد گرفت. مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی در نیویورک بر این باور است که احتمالاً خود توافق هسته‌ای دست نخورده باقی میماند، اما فشار بر جمهوری اسلامی از راه‌های دیگر شدت خواهد گرفت.
با توجه به اختلافاتی که وجود داره در کابینه، تمرکز دولت و کنگره هر دو بر این خواهد بود که برنامه‌های دیگری رو برای فشار بر روی ایران پیش بینی بکنن. یکیش برنامه موشکی جمهوری اسلامی هست که احتمالاً در شورای امنیت ایالات متحده اون رو تعقیب خواهد کرد، فشار بیشتری رو خواهد گذاشت. در کنگره هم تحریم‌هایی در نظر گرفته شده در طی یکی دو سال گذشته، برخیش هم تطبیق شده. اینها پیگیری خواهد شد، تحریم‌هایی که مستقیماً برجام مربوط نمیشه اما فشارهایی رو روی جمهوری اسلامی خواهد گذاشت برای اینکه این دولت رو در مداخله جویی هایی که در منطقه داره حد زیادی مهار کنه.
اما اگر جمهوری اسلامی آنچان که تهدید میکند فعالیت های هسته ای خود را از سر گیرد، باید به پذیرش چه فشارهایی تن در دهد؟ این پرسش را با بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در اتریش، در میان گذاشتم.
در صورتی که نقض برجام از طرف ایالات متحده آمریکا صورت بگیره واقعا و واقعا جمهوری اسلامی به برنامه هسته‌ایش به طریقی که قبلا بوده رو بیاره، در اون حالت خطرناک‌ترین وضعیت ممکنه، یعنی که باز می‌گردیم به دوران قبل از برجام اما با شدت و حدت بیشتری به ویژه از طرف ایالات متحده آمریکا. در لحظه کنونی اینجوریه که اگر آمریکا برجام رو نقض بکند، کشورهای اروپایی، اتحادیه اروپا و طبیعتاً چین و روسیه با این موضوع مخالفند. اما اگر در قبال نقض برجام از طرف آمریکا، ایران با شدت و حدت عمل بکنه، به این معنی که بره دوباره به دنبال برنامه هسته‌ای که قبلا پیش می‌برد، پشتیبانی اقلن بخش اروپاییش رو از دست میده و اون موقع در این صورت یه واقعا خطر تحریم های به مراتب شدیدتر از طرف امریکا مطرح خواهد شد و حتی در حد جنگ های نقطه‌ای و لحظه‌ای که یه مراکزی رو در ایران بزنه، به معنی این که بیان ایران رو اشغال بکنن و همچنین چیزی، اما این که مثلا بزنن تاسیسات هسته‌ای رو. در حال خطرناک‌ترین حالتیه که ممکنه پیش بیاد اینه که اگه ایران در واکنش به رفتار امریکا بخواد شدت عمل کنه. از صحبت آقای صالحی به نظر میاد که ایران قصد چنین کاری رو نداشته باشه، بلکه با ملایمت، با حوصله و بدون شتاب رفتار میکنن.
دولت حسن روحانی از یک سو با سیاست تا به حال نامعلوم دولت تازه آمریکا در برابر برجام روبروست و از سوی دیگر تندروهای دلواپس در ایران هر روز تاکید دارند که برجام دستاوردی برای مردم نداشته است. به گزارش خبرگزاری فارس، روز یکشنبه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری گفت تا الان هنوز موفق نشدیم به رغم گذشت یک سال از اجرای برجام از منابع خارجی به عنوان فاینانس استفاده مطلوب ببریم. بنابراین برخی بلافاصله این را به حساب آن نگذارند که برجام عمل نکرده است.
شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارش ورزشی رو بشنوید از فریدورز غریب.
هفته 18 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس از یک شنبه با برد تیم‌های تراکتورسازی تبریز و استقلال تهران آغاز شد. تراکتور در تهران با یک گل پیکان را برد تا همچنان به عنوان تنها تیم تعقیب کننده نزدیک پرسپولیس صدرنشین در رتبه دوم جدول باقی بماند. و آبی‌های پایتخت در آبادان با 3 گل صنعت نفت را شکست دادند و در رتبه 4 قرار گرفتند. یک شنبه همچنین نبرد تیم‌های فانوس به دست انتهای جدول ماشین‌سازی و سبا در تبریز برنده نداشت و به تساوی بدون گل رسید. در ادامه هفته 18 عصر امروز دوشنبه پرسپولیس صدرنشین در آزادی تهران میزبان گسترش فولاد است. مشکل شناسنامه‌های تقلبی برخی از ورزشکاران در ایران یا مشکل صغر سن در بعضی از رشته‌ها همچنان خبرساز است. در گزارشی که روز گذشته از سیما پخش شد، محمد درخشان رئیس فدراسیون جودو در مورد شناسنامه تقلبی یکی از قهرمانان این رشته بدون ذکر نامش میگوید:
با شناسنامه تقلبی اومده تو مسابقات استان شرکت کرده، بعد اومده وارد تیم ملی شده، بعد قهرمان شده، برگشته تو همون شهر 30,000 نفری جشن و گلریزان و تاق نصرت میزنن، بعد میان میگن که فدراسیون چرا نفهمید.
فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی مردان این کشور به تیم ملی زنان مشاوره فنی می‌دهد. تیم ملی فوتبال زنان ایران در قرعه‌کشی مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا که فروردین ماه سال آینده در اردن انجام می‌شود با تیم‌های ویتنام، میانمار، سوریه و سنگاپور همگروه شد. سایت فدراسیون فوتبال ایران نوشته کادر فنی تیم ملی زنان ایران از توصیه‌های فنی کیروش سرمربی مردان استفاده بهینه خواهد کرد. در ادامه مسابقات تنیس آزاد استرالیا روز یک شنبه 2 شگفتی رقم خورد که طی آن زن و مرد اول تنیس جهان حذف شدند. آنجلیکا کربر آلمانی سید اول تنیس زنان در 2 ست برابر کوکو واندوگ آمریکایی سید شماره 35 مغلوب شد و از دور بازی‌ها کنار رفت. و در قسمت مردان آندی ماری بریتانیایی مرد شماره 1 برابر تنیس باز گمنام آلمانی میشال زوروف 1-3 تسلیم شد و از ادامه بازی ها خداحافظی کرد. و در بازی های مهم هفته 22 لیگ برتر فوتبال انگلیس یک شنبه شب چلسی با برد 2 مقابل هال سیتی صدرنشینی‌اش را تثبیت کرد و آرسنال با پیروزی دقایق پایانی 2-1 مقابل برنلی در رتبه 2 جدول قرار گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شما میتونید تازه ترین خبرها و گزارش ها رو در وبسایت ما هم دنبال کنید. همکنون همکارانم هم در وبسایت ما گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان استان تهران گفته 30% از مدارس و فضاهای آموزشی استان تهران نیاز به تخریب و بازسازی دارند. دیدگاه ها و نظراتتون هم میتونید با ما در میون بذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. در انتهای این مجله برنامه هفتگی صدای دیگر رو بشنوید. از رویا کریمی مجد، من وحید فروستاد، لحظات خوشی رو براتون آرزو دارم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
فراز و فرود یک کاندیداتوری زود هنگام. مرضیه وحید دستیاردی، کاندیدای ریاست جمهوری که خیلی زود انصراف داد. با من رویا کرمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. رسانه‌ها در ایران هر روز خبر جدیدی در مورد مسائل زنان منتشر می‌کنند. اخباری که به گفته فعالان زن هیچ یک به نفع زنان و برای بهبود وضعیت آنها نبوده است. از اجرای طرح تعالی خانواده و منع زنان از کنترل بارداری گرفته تا تلاش برای بازگرداندن آنها به نقش مادری و ایجاد محدودیت‌های جدی برای انتخاب رشته زنان در دانشگاه‌ها. و این آخری تصویب طرحی برای بازنشسته کردن زنان با 20 سال سابقه کار، طرحی که به گفته معاون اقتصادی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی سبب می شود تا 1/3 زنان از بازار کار ایران خارج شوند. با این همه، در میان همه دشواری‌های اشتغال و تحصیل و حجاب زنان ایرانی، نام زنی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری سال 96 ایران اعلام شده است. مرضیه وحید دستیاردی، زنی که نامش به عنوان نماینده تهران در مجالس 4 و 5 و اولین وزیر زن در جمهوری اسلامی شناخته شده است. زنی اصولگرا که گفته می شود به دلیل تبعیت نکردن از دستورات محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت از سمت وزارت بهداشت برکنار شد. احسان مهرابی خبرنگار ساکن آلمان اما می گوید مطرح شدن نام یک زن به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری نه به دلیل تغییر نگاه سیاسی اجتماعی حکومت، که به دلیل تلاش جناح‌های سیاسی برای کاستن از آراء حسن روحانی رئیس جمهور وقت در دور دوم شرکت او در انتخابات است.
بعد از صحبت‌های سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه این شورا شرایط رجل سیاسی را بررسی می‌کنه و اینکه گفته بودند که زنان میتونن نامزد انتخابات ریاست جمهوری بشن، گمان زنی‌های مطرح شد مبنی بر اینکه اصولگرایان به این دلیل که قطعاً نمیتونن نامزدی در برابر آقای روحانی داشته باشن که شانس رأی آوردن داشته باشه، قصد دارن یک زن را نامزد انتخابات بکنن که به نوعی یک فضای دو قطبی ایجاد بشه و برخی از زنان به این دلیل که برای اولین بار هست که یک زن میتونه نامزد انتخابات ریاست جمهوری بشه به اون رأی بدن و آراء آقای روحانی ریزش بکنه. و این بحث خیلی در فضای مجازی و رسانه‌ها مطرح شد.
38 سال پس از انقلاب اسلامی این اولین بار است که یک زن با سابقه فعالیت مشخص سیاسی به عنوان رقیب رئیس جمهور کشور معرفی می شود. با این همه، حسین غازیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، معتقد است که حکومت جمهوری اسلامی برای پذیرفتن یک رئیس جمهوری زن هنوز آمادگی ندارد.
ریشه این ماجرا برمیگرده به ماهیت تاریخی حکومت که از درون یک انقلاب با ایدئولوژی اسلامی برآمده و بعد این ایدئولوژی سنت گرایانه تر و بنیاد گرایانه تر شده. در این ایدئولوژی یک نوع جهان نگری است که توی اون جهان نگری زن انسان درجه 2 و در خدمت مرده، و چون درجه 2 هست باید تابع انسان درجه 1 باشه که همون مرد هست. حالا چه در عرصه خصوصی باشه، در قالب اتاق خواب، یعنی در مقام مفعول رابطه جنسی که باید تمکین کنه، چه در عرصه عمومی باشه در قالب دولت، یعنی در مقام تصمیم گیری که باید از تصمیم گیری دیگران که عبارت هستن از مردان پیروی بکنه. به همین دلیل که ریاست و تصمیم گیری کلن در این نوع جهان نگری از شؤون مرده، چه توی خونه، چه توی امامت نماز، چه توی قضاوت، چه در ریاست جامعه، چه در پیامبری و نبوت.
سخنان سخنگوی شورای نگهبان تایید کننده این دیدگاه است. سخنانی که همچنان بر اجازه ثبت نام زنان در انتخابات تاکید می‌کند نه تایید صلاحیت آنها. احسان مهرابی:
هنوز شورای نگهبان تفسیر خودش رو از این اصل اعلام نکرده و مشخص نیست که آیا واقعا زنان میتونن نامزد انتخابات بشن یا نه، چرا که پیش از این زنان دیگر اصولگرا مانند خانم رفعت بیات هم در انتخابات نامزد شدن و رد صلاحیت شدن و هنوز مشخص نیست که شورای نگهبان حتی به دلیل که بخواد آرای آقای روحانی ریزش پیدا بکنه حاضر بشه از اون شرط قبلی که درباره زنان داشته کوتاه بیاد، چرا که الان بسیاری از روحانیون سنتی حتی وزیر شدن زنان را هم اجازه نمیدن چه برسه بخواد این که زنی نامزد ریاست جمهوری بشه و احتمالاً حالا رأی هم بیاره.
نام مرضیه وحید دستجردی در حالی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری مطرح شد که همونطور که احسان مهرابی اشاره کرد حتی انتخاب او به عنوان وزیر زن نیز در زمان طرح در مجلس مورد مناقشه قرار گرفت. سید علیرضا مرندی وزیر بهداشت در دولت‌های میرحسین موسوی و هاشمی رفسنجانی پیش از این در یک گفتگوی تلویزیونی در مورد پشت پرده انتخاب مرضیه وحید دستجردی به عنوان وزیر بهداشت گفته بود:
اون موقع وزیر زن شدن خیلی مشکل بد بود، اصلا سابقه نداشت جمهوری اسلامی و همه که هر کی من رسیدم مخالفت می‌کرد. رفتم بالاخره خدمت آیت الله خامنه‌ای دیدم خیلی فشار زیاده، از آدم موافقی نیست که بگه تو برو صحبت بکن، و ایشون فرمودن که من با وزیر زن هیچ مخالفت ندارم. برای من اصل ایشون بود، ولی امر مسلمین رهبر انقلاب، که ایشون با وزیر زن بودن مخالفت ندارم دیگه. من خیالم راحت شد و اومدم و تعهد دفاعمو انجام دادم.
خیلی موثر بود تو رأی.
بعد از صحبتام فنشون از من حلالیت طلبیدن، گفتن ما اشتباه می‌کنیم. من واقعا قلوی نمی‌کردم. بالاخره یا رئیس جمهور وزیر رو پیشنهاد نمی‌کرد زن، خوب نکرده بود. حالا اومده ایشون 3 وزیر زنم معرفی کرده. 2 دیگه هم بودن.
بل.
اگر اینا همه مردا رأی بیارن و این 3 رأی نیارن، فرداش هم اون تحلیل خودم میگم و بالاخره عقلم در این حد میرسید، همین رادیوها و تلویزیون بیگانه اینو فردا چه خواهند گفت که بگن بله ببینید این چه کشوری است که مردا همشون 4 رو بردن این 3 زن رفت.
12 شهریور ماه سال 1388 مرضیه وحید دستجردی به عنوان اولین وزیر زن در جمهوری اسلامی رأی اعتماد گرفت. اما سخنان 21 اردیبهشت سال 92 رهبر جمهوری اسلامی نشان از تغییر دیدگاه او در مورد به وزارت رسیدن زنان دارد.
اگر ما افتخار کنیم این تعداد خانم روشنفکر داریم، خانم تحصیل کرده داریم، این خوبه، این جا داره. بگیم آقا این مقدار خانم شهادت طلب مجاهد کار در میدان‌های گوناگون، این خوبه. این مقدار خانومی که در عرصه‌های سیاسی انقلابی فعالن، گویندن، نویسندن، افتخار به اینا خوبه. اما افتخار به این که ما این تعداد وزیر زن، این تعداد نماینده زن، این تعداد معاون بخش‌های مختلف زن، این تعداد رئیس مؤسسات مثلا فرض کنید تجاری زن داریم، افتخار به این غلطه.
اما آن سوی ماجرا چگونه است؟ آیا زنان ایرانی حاضرن تنها به دلیل زن بودن یک کاندیدا به وی رأی دهند؟ پروین بختیار نژاد، فعال زنان ساکن فرانسه:
من فکر میکنم که زمانی که زنان بخوان در مقام انتخاب کاندیدای مورد نظرشون قرار بگیرن، صرفا جنسیت اون نماینده نیستش که تعیین کننده هست برای رأی دادن خانم ها به اونها و همینطور مردان، ولی اون چیزی که شاید برای عموم مردم و از جمله زنان در ایران بسیار حائز اهمیت هست، در واقع کارنامه کاری کاندیداها هست. چنان که ما در مجلس قبلی و مجلس‌های قبلی شورای اسلامی نمایندگان زنی داشتیم که در مقالات، در شبکه‌های اجتماعی مردم از اونها به عنوان مردان زن نما یاد می‌کردند، چرا که این زنان مطالبات نیمی از جامعه ایران رو که زنان باشن رو نمایندگی نمی‌کردند و حتی زنان رو تشویق میکردن به خانه‌داری، زنان رو تشویق میکردن به قبول کردن تعدد زوجات و به چشم پوشی از بسیاری از خواسته های مدنی خودشون. در نتیجه صرف زن بودن دلیل بر این نمیشه که زنان به اونها رأی بدن.
در گزارش هایی که جمعه گذشته از سخنان خانم دستجردی در اولین مجمع عمومی زنان جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی منتشر شده، به نقل از وی آمده است که این که نام بنده را علم میکنند دروغ محض است. هیئت مؤسس و 15 نفری که به این جبهه میپیوندند هیچ کدام نباید کاندیدا شوند. احسان مهرابی اما معتقد است که نه فقط اساسنامه جبهه مردمی انقلاب اصلاحی بلکه دیدگاه‌های اصولگرایانه مرضیه وحید دستیاردی مانع کاندیداتوری او در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری خواهد بود.
خانم دستیاردی مواضعی که پیش از این داشتن در مورد حوزه زنان در واقع مواضع کاملا اصولگرایانه بوده و برخی از اقداماتشون هم حالا به تعبیر رایج اقدامات ضد زن بوده. ایشون در زمانی که نماینده مجلس بودن در مجلس پنجم موضوع تفکیک پزشکان زن و مرد و حتی تفکیک زنان و مردان در دانشگاه‌های علوم پزشکی از جمله طرح‌هایی بود که به نوعی ایشون دنبال می‌کردن. در حوزه‌های دیگر اجتماعی هم دیدگاه‌هاشون نزدیک به دیدگاه‌های روحانیون سنتی و اصولگرایان بوده. در حوزه‌های سیاسی هم مواضع بسیار تندی داشتن، از جمله دلهره‌آورترین لحظات زندگی خودشون را اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 می‌دونن. برای همین بعیده که ایشون بخوان که به شخصه در مقابل اون دیدگاهی که معتقد هست زنان نباید رئیس جمهور بشن مقاومت بکنن و بخوان خودشون رو مطرح بکنن.
به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.